خیلی وقتا ما آدم ها وقتی که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم اون چیزی که در مورد دیگری همیشه به نظرمون خیلی زشت و ناپسند میومد توی وجود خودمون خیلی گلدرشت‌تر، خیلی بزرگتر و خیلی متاسفانه آزاردهنده‌تر هست. همیشه با همواره یادمون میره که یه نگاهی به درون خودمون داشته باشیم، یه نگاه به درون دیگران، و با این نگاه و با این نگرش گاهی وقتا خیلی از خصلت‌های زشت خودمون رو فراموش میکنیم. اما امروز میخواییم این خصلت زشته رو از بین ببریم، بیاییم با خودمون دو تا چهار تا کنیم، بگیم یه عهد ببندیم اون صفت بده رو قربانی کنیم. مثلا یه خصلت بدی داریم که یادمون میره، قولایی که به هم میدیم بعد جواب تلفن همو نمیدیم، یه خصلت بد دیگه است، اصلا طرف جواب تلفن نمیده و این خصلت بده باعث میشه که دوستی رفاقت از بین بره. شما ممکنه یه خصلت بد داشته باشی، همین الان بگو به سامانه 3094 کدوم خصلت بدتو میخوای قربونی کنی. مثلا یه خصلت بد من اینه که زیاد حرف میزنم، مهمونمون وای میسه پشت تلفن، مثل خانم دکتر سلیقه دار تو مطب نشسته و میگه بابا من مشتری دارم، من مشتری که نمیگن، چی میگن بچه‌ها، مراجعه دارم وایساده، هی اومدی حرف میزنی، حالا من میرم، اجازه بده برم تو خام سلیقه دار، خام سلیقه، اصلا راه نمیدن خام دکتر تو ما رو، خام دکتر سلیقه دار، آخ خام دکتر فکر کنم از دست من دلخور شد، بدون نوبت هم اومدم، خام دکتر
الو، صدای من
دارین؟ بله بله، خانم دکتر سلام علیکم.
روزتون بخیر باشه.
عاقبت شما بخیر، عیدتون مبارک.
عید شما هم مبارک.
یه لحظه باشه. گفتم نکنه خانم سلیقه دار روز عیدی از دست من ناراحت شده باشه. میگه اینقدر این حرف میزنه نمیاد تو وسط این همه مراجعه.
خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالیه در خدمت شما دلی. همه عزیزان شنونده این برنامه زیبا و دلنشین هستم.
قربون محبت شما، خیلی متشکرم. خانم دکتر ما امروز راجع به قربونی کردن خصلت‌های بدمون داریم میگیم. و چقدر خصلت بد امروز داریم که میخواد قربونی بشه، خصلت زشت.
من شنیدم چقدر هم جالب بود.
خوبه
که دوستان میدونن خصلت‌های بدشون چیه و انقدرم صادقن که مسج میکنن، برام خیلی جالب بود.
این مگه مهمه توی آرامسازی و سلامت روح و روان، این که آدم خودش رو بشناسه و این که به عبارتی این خودشناسیه رو بلدش بکنه برای خودش و در رفع و رجوع اون حالا اقدام بکنه؟
آره، خیلی یکی از چیزهای خیلی خیلی مهم تو آرامش میدونین رضایت از خوده. مثلا یه داری مثال براتون بزنم.
بله بله.
یه ممکنه یه موقعی اتفاقی بیفته و مثلا توی یک مهمانی، توی دوره همی، یه جایی یه مثلا اتفاقی ناخوشایند بوده، بین همه دلگیری به وجود میاد.
بله.
اونی از خودش، یعنی اونی بیشتر آرامش داره که از رفتار خودش راضی بوده، مثلا گفته من اینجا صاف خوبه، جلو خودم گرفتم، فلان چیزو نگفتم، یا مثلا از عملکرد خودم راضیم، از حقم دفاع کردم، یا حالا هر چیزی. در واقع رضایت از خود، یعنی اون روندی که آدم میدونه که باید داشته باشه به لحاظ انسانی، خیلی اثرگذاره توی آرامش. و جالبتر اینه که ما وقتی میتونیم رضایت واقعی داشته باشیم که با خودمون رو راست و صادق باشیم. مثلا شنونده عزیزی که الان داشتن شما داشتین پیامشون رو میخوندیم.
بله.
که میگه من ازدواج کردم ولی همچنان تمام وقتم با دوستام و اینا و خودم میدونم اشتباهه اما دارم این کار ادامه میدم. این رو راست بودن، صادق بودن مهمه، چون خیلی موقع آدما میان و وقتی مثلا توی جلسه مشاوره متوجه میشن که اشتباه بوده.
بله.
ولی اصرار دارن که نه، حالا مثلا اینجوری هم نیستش، حالا اشتباه آنچنانی نیست و الاخر نمیپذیرن که با خودشون صادق باشن که آقا این رفتار تو یا این عیب و ایرادی که تو رفتارت داری داره به خودت یا به دیگران آسیب میرسونه. اینجا نقطه کور ماست، یعنی ما تا زمانی که اون فرد اون موضوع رو نشناسه و قبول نکنه که اشتباهه، عملا بقیه تکنیکامون همه یه چیزایی در حد مسکنه، خیلی ریشه‌ای نمیتونه کمک بکنه. بنابراین چقدر خوبه این پیوند بین حال خوب و داشتن آرامش با شناخت خود که میدونیم مادر تمام خوبی‌ها و رفتار و اقدام‌های درست ما در شناخت خودمون رقم میخوره و ایجاد میشه و این شناختی که حالا میتونه کمکمون بکنه تو اون شناخته که من به یک خودسازی و یک بهسازی هم برسم.
بله.
خب تو شناخت من میدونم من این اخلاقای خوبو دارم و این اخلاقای بدو، اتفاقا وقتی داشتم پیامک‌ها رو می‌خوندیم گوش می‌دادم، داشتم فکر می‌کردم اگه خانم اشفینی عزیز از من بپرسن که عیب و ایراد شما هست، یکی از ویژگی‌هایی که خوب نیست تو رفتار یا اخلاقتون دارید بگید، من کدومو میگم؟ حقیقتش چون ربط به حال خوب داره اشاره میکنم و اونه یکم بستش میدم. یکی از ویژگی‌هایی که گاهی اوقات جز نقطه های ضعف من محسوب میشه قدرشناسیه. شاید تعجب کنیم مثلا بگیم قدرشناسی که خیلی خوبه، پس چجوری میتونه یه ویژگی بد باشه؟ بذار اینطوری توضیح بدم که قدرشناسی کلا یکی از ویژگی‌هایی که خیلی به فرد میتونه آرامش عمیق بده. وقتی قدر یک رخداد خوب و یک زحمت و یک لطف و چیزی که به هر حال هستی و کائنات به تو دادن یا دوستان و آشنایان، به هر حال این همیشه میگیم دوستای خوب، یه جورایی که انگار دست خدا از آستین اونا اومده بیرون و دارن بهت کمک میکنن و تو حالا قدرش رو میدونی، انگار باعث این میشه که تکثیر بشه اون در واقع حال خوبه و خودت هم به یه آرامش عمیقی میرسی به که میتونی تشکر کنی، میتونی بگی من متوجه هم که تو این لطف در حق من داری یا مثلا اینقدر ویژگی خوبی داری. اما وقتی از یه مرزی عبور میکنه و برای طرف مقابل روشن نیست، میتونه که این در واقع برعکس باشه، میشه همین چیزی که من میگم بالاخره خیلی هم خوب نیستم تا این اندازه همش در حال تشکر از دیگران باشه، اون میشه اون قدره که اندازه داره، بعد اون اندازه رو همیشه رعایت کرد. درسته خودت با خودت اوکی هستی که من دارم الان مثلا به روی دیگران میارم که چه خوبیایی دارن، اما ممکنه اون فرد یا افرادی که مخاطب تو هستن دچار توهم بشن که ما همه در واقع خصلت‌های خوب داریم و خیلی دنیای از لطف و مهربانی هستیم و ناخودآگاه تو متوقفشون میکنی، تو باعث میشه اونا دیگه روش نکنن. وقتی زیاد از اندازه میخوای که اون قدرشناسیه رو به زبان بیاری یا بخوای نشون بدی، این در مورد همه صادقه، نه فقط بکنین عزیزان در خانواده، به صورت کلی قاعده در ارتباطات اجتماعی هست. بر اساس این نکته که خدمتتون عرض کردم میخوام بگم که یکی از چیزهای خیلی خوبی که واقعا باعث میشه که حالمون رو خوب نگه داره و یک آرامش قلبی بهمون بده اعجاز شکرگزاریه. بدیهیه که وقتی ما از شکرگزاری یاد میکنیم، هر چقدر شما از منبع و سرچشمه اصلی شکرگزاری میکنی حال خوبی داری. مثلا وقتی که امروز صبح رفتیم به هوا، اینکه روز تعطیل بوده، یه دونه تازه‌ای برای صبحانه خریدین و دوره هم نوش جان کردین، خب میتونیم واسه خیلی چیزا شکرگزار باشین که حالا چه اون پولی که در جیبم هست، چه اون نون تازه‌ای که باعث طعم خوشایند شد، باعث دوره همیمون شد، تا اون کسی که به هر حال اون گندمه رو کاشت و درو کرد و الی آخر تا برسه اون نون وای. اما خب یه سرچشمه اصلی هم داره که خداوند در واقع اون منبع اصلی تمام نعماتی است که ما داریم. این یاد اون خداوندش و شکرگزاری عمیق قلبیمون، نه فقط این که فقط به کلام بیاد، واقعا قلبا خوشحال باشیم از این داشته، خودش میتونه که خیلی خیلی تاثیرگذار باشه. و من همیشه میگم که در واقع این شکرگزاریه باید در دل خانواده یک سری قواعدی توش رعایت بشه. مثلا همه ما از همدیگه تو خانواده ممکنه که بخاطر کاری که میکنیم تشکر، مثلا غذایی رو خوردیم میگیم وای چقدر خوشمزه بود، خیلی ممنون، یا خیلی چسبید یا زحمت کشید. اما تو قاعده خانواده این فرق میکنه، باید قبل از اینکه همسر کاری رو انجام دادن ازشون تشکر بکنیم، قبل از اینکه بچه اون کارو بکنه باید ازش تشکر بکنیم. پس وقتی میشینیم سر سفره بعد از نام خدا که میگیم دیگه این عادت رو داریم، ما بگیم خیلی ممنون مثلا که این غذا رو تهیه کردیم و بعد بخوریم، رستوران نیست که غذا رو بخوریم بعد تشکر کنیم، میدونید؟ یا مثلا وقتی برای از بچه‌مون یه انتظار داریم، حالا چه کودک چه نوجوانه، اگه با جمله تشکری که ممنونم که داریم کارو انجام میدی یا ممنونم که فلان کارو انجام خواهی داد، این میتونه همون قاعده شکرگزاری درست باشه که در واقع میتونه باعث بشه که انگیزه پیدا کنه که کارو انجام داده باشه.
خیلی هم عالی. خب دکتر، یه خصلت زشت و یه خصلت ناپسند چقدر طول میکشه که ما از بین ببریمش؟ آیا همین الان که ما داریم این صحبت رو میکنیم، امروز هم به دوستان گفتیم امروز همون شنبه است، روز عید قربان همون شنبه است که ما همیشه میگیم ازش، میخوایم شروعش کنیم، چقدر طول میکشه؟ آیا هر خصلتی فرق میکنه بازه‌ای که ترکش باید کرد یا نه اگر که محکم پیش بریم میشه توی بازه زمانی از بین بره؟
اول بگم چقدر ایده قشنگی بود، واقعا تحسینتون کردم که به مناسبت عید قربان قربانی کردن خصلت‌های بد رو هم آوردین روی مثلا مؤلفه‌ای که در نظر بگیریم، خیلی جالبه و این خیلی کمک کننده است. و دوم بگم که ببینین اون خصلت خیلی مهم نیست که چقدر طول بکشه، مهمترینش اینه که اون آدم به این نتیجه برسه که واقعا کارم بده، واقعا این خصلت بده، یعنی باید برسه به اون پذیرشه. اگه به اون پذیرش رسید، خودش رسید، نه که دیگران بهش بگن فقط، بلکه خودش به نتیجه برسه که بله من باید این ویژگی رو ترک بکنم، اون وقت ما میگیم فقط به خودتون برنامه زمانی بدید، یک نقطه پایان یا دوره های پایانی بدید. مثلا بگید من میخوام تا 7 روز تا 1 هفته حواسم باشه پشت سر کسی حرف نزنم. تا میخوام حرف بزنم مثلا یه انگشتری رو انداختی تو دست، روی خودت میدونی که این انگشتر انداختی که پشت سر کسی صحبت نکنی، و تا 7 روز به خودت یادآوری کنی. هر شب که میخوای بخوابی به خودت بگی آیا امروز موقعیت های پیش اومد که مثلا ناخودآگاه یا بر حسب عادت این رفتار رو انجام دادم، یا برعکس بگی که چند بار شد که توی این موقعیت قرار گرفتم ولی حواسم بود، مثلا اونجا که فلانی زنگ زد حواسم بود، مثلا یه بهانه کردم که بهش گفتم میشه که بعدن صحبت کنیم، یا مثلا میشه راجع به این موضوع حرف نزنیم، و جلوی خودم رو گرفتم. خب ببین این که من میشمرم چند بار تونستم، خودش مثل یک در واقع تقویت کننده است و کمک میکنه زودتر به این فرجام خوشایند برسیم.
بله.
در این حال باید دوره زمانی باشه، مثلا میگیم یه 7 روزی حواست باشه، یه 10 روز حواست باشه. وقتی تو یه پیشرفتی رو ایجاد کردی، حالا این 10 روز رو بکن 10 روز دوم، این بار تو میبینی تعداد اون رفتار بعدی کمتر و کمتر میشه، و معمولا عدد ارزشمندی مثل 40 که در موضوعات دینی خودمونم خیلی یاد میکنیم ازش، 40 روز خیلی قاعده جالب و عجیبی داره دیگه. میرسیم بعد از 4 تا انگار دهه که جلو رفتیم دیگه، میرسیم میدیم که چه عادی شد برام، اصلا ناخودآگاه دیگه نمیخوام که اون کار رو انجام بدم، و تبدیل به یک عادت پسندیده میشه.
خیلی ازتون ممنونم، خیلی متشکرم و ممنونم از این که با این حال خوب کنار ما بودید، نکات ایدانه خیلی خوبی رو به ما گفتید. براتون لحظات آرامی آرزو میکنم. ایدتون مبارک و مهنا باشه انشالله.
خیلی سپاس، ممنونم از شما و امیدوارم برای همه مخاطبین و شنوندهای عزیز این رهنمون تو عالی و پرکار بود.
قربونتون برم، ممنونم، میبوسمتون از دور، خداحافظ.
خدا نگهدار.
چه خاکی که بوی باران گرفته بودم، که بوی باران گرفته بودم، همه عمر نام تو بر لبم، نفسم ثنای تو یا علی، برود سرم نرود ولی ز سرم هوای تو یا علی، همه عمر نام تو بر لبم، نفسم ثنای تو یا علی، برود سرم نرود ولی ز سرم هوای تو یا علی. دادم از دست مستیم را، شراب ناب الستیم را، که مستیم را و هستیم را ز شاه مردان گرفته بودم، در این هیاهو خوشم به او، لبم علی گو دلم علی جو، شبیه رو جانب او دوباره جریان گرفته بودم، دوباره جریان گرفته بودم، همه همه عمر نام تو بر لبم، نفسم ثنای تو یا علی. برود سرم نرود ولی، ز سرم هوای تو یا علی. همه عمر نام تو بر لبم، نفسم ثنای تو یا علی. برود سرم نرود ولی، ز سرم هوای تو یا علی. شکست آن بغض نیمه جانم که در گریبان گرفته بودم، که در گریبان گرفته بودم. ز شر و شور جهان گذشتم، به عشق جانان ز جان گذشتم. به سر چو بار گران گذشتم، که با تو سامان با تو سامان گرفته بودم. همه عمر نام تو بر لبم، نفسم ثنای تو یا علی. برود سرم نرود ولی، ز سرم هوای تو یا علی. همه عمر نام تو بر لبم، نفسم ثنای تو یا علی. برود سرم نرود ولی، ز سرم هوای تو یا علی.
ای حیدر شه سوار، وقت مدد است.
یا علی نام تو بردم، نه غمی مانده نه همی. به ابی همسر امی، به ابی همسر امی.
آغاز دفتر حیران علی مرتضا کن ما را، مهمان علی مرتضا کن ما را. حالا که رسید عید قربان، یارب قربان علی مرتضا کن ما را.
شیر غزنفر ارباب قنبر، من مثل حیدر الله اکبر. مولانا حیدر.
ای حیدر شه سوار، وقت مدد است. ای زبده یه 84، وقت مدد است. من عاجزم از جهان و دشمن بسیار. ای صاحب ذوالفقار، وقت مدد است. خیبریون یا علی گوید، جنگی دیگر است. آخر این جنگ با کفار، فتح خیبر است.
یا این یا علی، وقت اذان بگو. حی علی.
ای مسلمان عره یا علی از دل برار، هر صدای حیدریت لرزه بر هر کافر است.
مولانا حیدر، مولانا حیدر، مولانا حیدر، مولانا حیدر. دل لطف از کس، دل شد مشرف رو به ذریع.
افتخار مردم آزاده دنیا شدید، افتخار این سعادت بر شما از حیدر است.
مولانا حیدر، مولانا حیدر، شیرینی یه رو زد حیدر.
سوخت هر موشکی فریاد یا حیدر بود. این کلام پاسداران دلیر رهبر است. یا حیدر.
رمز جنان علی، ای مهربان علی. بنویس پهلوان اما بخان علی. در قرد مرکه زد بی امان علی. جبریل پر زنان می گفت جان علی.
علی همای نهت به چه آگهی خدا را. مولانا
که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
جانم نام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، شیر بیشه عدالت و شجاعت که به میون میاد، ما بچه حیدریا، ما بچه شیعه ها دلدل میکنیم برای اینکه بگیم حیدریم حیدریم حیدری. در ایام ولایت و امامت هستیم، این دهه پر از خیر و برکت رو هم آغاز کردیم. امشب در بخش میدان به سامانه 30094 که رأس ساعت 19 از رادیو تهران از برنامه جان من ایران شروع میشه، لبیک یا حیدر رو به سامانه 30094 پیامک بزنید. عصرتون به خیر باشه، عیدتون مبارک. ما حال حالها با شماییم با ساعت 17:50.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
توی زندگیت بگرد و ببین کجا اگر دو ماه دیرتر می اومدی چیزی رو از دست می دادی. من و همسرم سالها منتظر تولد فرزندمون بودیم. برنامه درمانی که داشتیم اینطور پیش میرفت که اگر این برنامه جدید به خوبی پیش بره، تیر ماه خدا به ما یه فرزندی عطا خواهد کرد که ما خیلی امید داشتیم بهش و مدت زیادی این برنامه رو با هم دیگه دنبال کرده بودیم. به طرز عجیب و باور نکردنی، بدون هماهنگی با هیچ برنامه پزشکی و خارج از چارچوب‌های مد نظر پزشک‌ها، خرداد ماه فهمیدیم که خدا ما فرزند رو داده و ما در حالی که اصلاً از جایی که امید نداشتیم یک رزق ویژه‌ای دریافت کرد. من برای بچه‌م می‌نوشتم، در تمام روزهای بارداری براش می‌نوشتم که بدونه در آینده روزگار خودش اون روزهایی که هنوز پا به این جهان نذاشته بوده دنیا چه شکلی بوده و بخونه و از احوال ما مطلع باشه. یادم یکی از چیزایی که براش نوشتم این بود که آفاق، تو دو ماه زودتر از اون چیزی که منتظرش بودیم، خیلی هول‌هولکی و دور از انتظار، یک دفعه وارد این دنیا شدی. توی زندگیت بگرد و ببین کجا اگر دو ماه دیرتر می اومدی چیزی رو از دست می دادی. من فکر میکنم اگر بگردی و اون رو پیدا بکنی، در واقع رسالت خودت رو تو زندگی پیدا کردی. همش هم برای خودم چک میکردم که آفاق کی 6 ماهش میشه، آفاق کی کنکور میده، آفاق کی، و با خودم فکر میکردم که شاید این دو ماه رو بتونم پیدا بکنم و نشد. من تقریبا یادداشت رو بستم و گذاشتم کنار برای روزی که خودش حکمت خودش رو فاش بکنه. تقریبا آفاق 40 روزه بود که به من پیام دادن که برای نوشتن حاشیه دیدار آقای خامنه‌ای با مردم آذربایجان شرقی خودمو برسونم به بیت رهبری. اون کسی که من پیام داده بود نمیدونست که من بچه کوچولوی 40 روزه دارم. بهش گفتم که من نمیتونم بیام چون یه نوزاد خیلی کوچیک دارم، ولی میتونم کسی رو معرفی بکنم. به جای اینکه من جواب بده که کی رو معرفی کنی، جواب داد که نوزاد هماهنگ شد و کد ملی بفرست. من کد ملیمو براش ارسال کردم در حالی که دست و دلم می‌لرزید و به خودم فکر می‌کردم که تو اون جمعیت و در اون زمان طولانی، در حالی که تو این 40 روز حتی یک بار هم تنهایی با این بچه از خونه بیرون نرفتم و این اولین بچه منه و من اصلا نمی‌دونم بچه دار بودن یا بچه رو بیرون از خونه عوض کردن چه شکلیه، چه اتفاقی قراره بیفته. ما با هم دیگه رفتیم، اون دیدار انجام شد. وقتی که همه جمعیت رفته بودن جلوی حسینیه و تقریبا عقب حسینیه خالی بود، ایستادیم اون عقب با آفاق و دستتون دادیم برای آقا، و آقا هم یه جوریه تو حسینیه، یه جوری هست، یه جوری بود که انگار داره تک تک آدم‌ها رو نگاه می‌کنه. من مطمئنم که دستکون دادن ما رو هم دید. چند روز بعد خبر شهادت آقا به ما رسید. وقتی خبر شهادت آقا رو شنیدم، اولین چیزی که برای من تداعی شد این بود که این اولین نشونه محکم خدا برای این بود که آفاق باید به این جهان می اومد. دو ماه زودتر هم می اومد و با عجله می اومد که بره تو اون حسینیه و نفس بکشه و برای آقا دست تکون بده و آقا رو زیارت بکنه، و این آخرین فرصت زندگی در حسینیه خمینی و ملاقات با آقای خامنه ای رو از دست نمیداد.
موسیقی. شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به هم بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه براینه به بردداری نوین، به خوردن تن جنین، به این حسابت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده آسنگ دلان روسیا. مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان.
هم در وسط رسانه هم تن به تن است، این جنگ نبرد نور با اهرمن است، آنگونه که خواند چاوشی میخوانیم، مردم به خدا علاج ما در وطن است.
های منتدشان سوراخ های گنبدشان، این موش های شب زده را ای گربه ها شکار کنی.
هر شب با شوق در خیابان هستیم، رزقی است که مدیون شهیدان هستیم، چادر به سر و پرچم ایران بر دوش، ما دختر جان فدای ایران هستیم. عشق عزت ماست، جان ما ضامن شرافت ماست، خاک ما سرزمین مهر و وفا، آسمان شاهد نجابت ما. این همه شعر و خط و نقاشی سند محکم لطافت ماست. تنگ دستان ما کریمانند، فقر در حیرت از سخاوت ماست.
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم، منو بشناس به لبخند به زیبایی سون، منو
تن است و ما همه اعضای پیکریم، این خاک خانه است که با جان براندریم، کرد و بلوچ، ترک و عرب زیر پرچمش، با هر نژاد و مذهب خواهر برادریم. ایران من، نفس به هوای تو می کشم، ایران من فقط به هوای تو می پرم، ایران من روزی هزار بار برای تو جان دهیم، تا که تو را به دست امام زمان دهیم، ایران من.
وسط مرزهای توفانی سرفدای وجب وجب این خاک، پایان گنبد خراسانی. منو بشناس که از جنگ نگفتم با